صدای کمونیسم کارگری، صدای آزادی، صدای برابری، صدای کمونیسم. برنامه ای از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. دورنمای فقر و فلاکت و موقعیت طبقه کارگر در تحولات آتی ایران. صحبت و گفتگو با سیاوش دانشور. نمازخوانی در مدارس تورنتو کانادا. صحبت و گفتگو با هما ارجمند. گفتگوی پیرامونی کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری. صحبت و گفتگو با محمود احمدی. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری. امروز یک شنبه 23 ژانویه برابر با سوم بهمن 1389 و ما 90 دقیقه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگریه. ما از موضع کمونیستی به نقد و بررسی مسائل مختلف سیاسی اجتماعی که در ایران و دیگر نقاط جهان اتفاق می‌افته می‌نشینیم. به برنامه‌مون گوش کنید و شنیدنش رو به همه دوستان و آشنایانتون توصیه کنید. اخبار مبارزاتیتون رو، اخبارهای کارگریتون رو برای ما بفرستید تا ما در برنامه صدای کمونیسم کارگری که صدای خود شما عزیزان هستش انعکاس بدیم. شنوندگان عزیز، من فخریه جواهری هستم و این برنامه صدای کمونیسم کارگری که در خدمت شماییم. در قسمت اول برنامه‌مون ما قسمت دوم پرسش و پاسخ با سیاوش دانشور رو که در سخنرانی که در روز 14 ژانویه در تورنتو کانادا برگزار شده بود رو براتون پخش میکنیم و شما میتونید اگر خواستید که تمام کل سخنرانی رو و قسمت‌های مختلف پرسش پاسخ رو گوش کنید میتونید به سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری مراجعه کنید که آدرس سایت حزب اتحاد کمونیسم کارگری www.wupiran.org هستش. میتونید با مراجعه به سایت اخبارها و مقالات مختلف حزب رو و همچنین این سخنرانی سیاوش دانشور رو در اونجا بنشینید. به قسمت دوم پرسش پاسخ با سیاوش دانشور گوش میدیم.
کلاپس میکنه و اقتصاد هم در واقع کلاپس کرده و به یه نوعی هیچ آلترناتیوی برای بورژوازی ایمان درست من باشم برای بورژوازی مطرح نیست و راه در واقع بازه برای چپ و کمونیسم برای گرفتن قدرت سیاسی تو اون جامعه. و بعد اشاره کردیم اگه آدم به جریانات مختلف بورژوایی هم نگاه بکنه استراتژی معینی ندارن و استراتژیشون صرفا بر مبنای حمله نظامی از طرف امریکا و یا دول غربی استوار شده. آیا میتونیم از این صحبت اینجور استنتاج بکنیم که بورژوازی هیچ شانسی برای گرفتن قدرت سیاسی تو جامعه ایران نداره؟
من یه چیزی به همون میتونم اضافه کنم؟
بعد سوالا رو همه رو بزنیم بعد جواب میدید یا؟ خیلی شما
بزنیم
میخواد چند سوال داریم؟
نه سوال من میده الان بورژوازی واسه خودش یعنی نه فقط الان ولی چند سال است که برای خودش برای رفع بحران تشکیلات های خاص خودش رو تشکیل داده مثل G8 بود الان شده G20 به زودی میشه G27 برای اینکه بتونه خیلی راحت پولش رو باز کنه تا صدور سرمایه کنه غیره. در حالی که طبقه کارگر با این همه اعتراضاتی که در سر دنیا هست هیچ کدوم از احزابی که مدافع حقوق کارگر هستن هنوز هم به این درجه نرسیدن که مثلا کنفرانسی رو تشکیل بدن و از کارگرهای جهان که الان تو بحرانن الان دارن میزنن تو کلشون مثلا یه تشکل این که چی کار کنن متحد بشن تو زمینه‌هایی بخوان کمک‌های مالی یا کمک‌های به اصطلاح حتی سیاسی دریافت کنن. فرضاً اگه کارگر تونس الان اعتصاب کرده کارگر ایران به مناسبت اون یا کارگر کانادا یا جاهای دیگه بتونن یه سر دو سر بلند. ما هیچ کدوم فراخوان یک همچه تشکل رو ندادیم. فکر می‌کنه الان وقتشه که توی زمینه جهانی بودنش به خاطر بحران‌های جهانی که گریبانشون گرفته یه کاری بکنیم. صحبت هم کنگره چیز نیست، جهانی کار نیست، ولی یه چیز ماورای مد نظر.
من فقط خواستم اشاره کنم به این که بعد از این که خاتمی گفت که اصلاح طلب میخوان توی ریاست جمهوری شرکت بکنن خیلی ها شروع کردن به اینکه ما تحریم خواهیم کرد و این شاید زمینه باشه در واقع به فکر خیلی ها در ذهن خیلی ها برای سرنگونی جمهوری اسلامی و اون رقابت بین نیروهای مخالف. و من به این خاطر فکر میکنم که خیلی قبل از اون قبل از سال 92 باید این به وجود بیاد. میخواستم از نظرتون در این مورد بدونم و اگر نیازاتی هست در همین یکی دو سال بیاد
چی به وجود بیاد؟
همین انقلاب کمونیستی باید قبل از 92 به نظر من، چون هرچی نزدیکتر به 92 میشیم به نظر من میاد که همه رقابت خواهد کرد برای حکومت بعد.
من
نگفتم به طور کلی بورژوازی هیچ شانسی نداره. گفتم امروز بورژوازی در اپوزیسیون هیچ راه حل مستقلی برای سرنگونی جمهوری اسلامی نداره. بخشیشون که میخوان بمونه جمهوری اسلامی اصلاحش بکنن که خب بسیارشون شکست خورده، دور خاتمی شکست خورد، موسوی اصلا فرصت بهش ندادن به اندازه خاتمی هم دوام بیاره، همشون هم جمع کردن و این جریان دیگه تو جمهوری اسلامی غیر قابل تکراره. اگرم تو تعادل کوتاه اینا بتونن مجدداً به قدرت برسن، من فکر می‌کنم مردم از روشون رد میشن، در چه استراتژی اینا جایی نداره و به همین دلیل عناصر اصلیشون دارن میرن پشت سلطنت طلبا، دارن حرف متفاوتی رو میزنن، سعی میکنن خودشون رو یکم بالاتر از اونا بگیرن، بعضن سعی میکنن سازمان آلترناتیو ایجاد کنن که موفق نشدن. ولی اگه جمهوری اسلامی سرنگون بشه زیر فشار جامعه، اگه جمهوری اسلامی طی یک مجموعه قیام‌های شهری سرنگون بشه، اون وقت قدرت سیاسی باز میشه تا فیصله یافتنش حتما بورژوازی شکل میگیره، حتما شکل میگیره، منظورم به لحاظ آلترناتیو شکل میگیره، حتما جریانات، این جریانات دیگه سیاست امروزشون رو ندارن، همه سرنگونی طلب میشن، همه فکر میکنن با دموکراسی بیاد، حتما همه راجع به پارلمان حرف میزنن، حتما بحث رفراندوم مطرح میشه، حتما بحث اصلاح قانون اساسی مطرح میشه، حتما بحث انتخابات آزاد مطرح میشه، یه عده مجلس مؤسسان رو مطرح میکنن، یه عده دولت موقت دموکراتیک رو مطرح میکنن، جبهه مطرح میشه، انواع و اقسام به اصطلاح اشکالی که میتونه طبقه حاکم به خودش شکل یک آلترناتیو سیاسی بده که بتونه قدرت رو نگه داره و نده دست کارگر، حتما شکل میگیره و این دیگه تمام برمیگرده به اینکه جدال طبقاتی اون وقت چی میشه، کارگرها چقدر قدرت دارن، کمونیست چقدر قدرت داره توی جامعه و تقابل چپ و راست چقدر میشه. ولی امروز شما وقتی نگاه میکنین نه در طیف ناسیونالیسم پروغرب ایرانی و برحال طرفداران پنتاگون و آمریکا، نه تو فدرالیست ها که اساسا ما اصلا صحنه خارج شدن، مگه دوباره اینکه جنگ هم مسئله جنگ حمله به ایران به اصطلاح آکتوال بشه بیان اونا بتونن نقش ایفا بکنن مثل طالبانی بارزانی و غیره این ور اون ور ایران، و نه طیف هایی که طرفداران جنایی از حکومت هم در بیرون حکومت و در داخل حکومت اینا کاری میتونن بکنن. اینی که وضعیت اگه وضعیت دچار خلأ سیاسیه تا بخش بالا برمیگرده اونا راه حل ندارن، چپ هم هنوز زور نداره، جامعه مستقلا رو پای خودش نایستاده که بتونه یه کاری بکنه، مردم نمیخوان وضعیتو، خیلی واضحه، کارگرا نمیخوان وضعیتو، ولی همون شکل یه آلترناتیو سیاسی که مستقل از جناح‌های حکومتی بیاد میدون علی جمهوری اسلامی برای یه پدیده سومی شکل نگرفته. ولی بعدش به نظر من چرا شکل میگیره و دعوای اساسی تو ایران بر سر کدام آلترناتیو چپیارا شروع خواهد شد، الان نیست، در این مقطع وجود نداره. این که احتیاج نیست به اصطلاح کارگرها یه کاری بکنن، حتما احتیاجه، ولی صحبت بر سر مکانیزمشه، با چه کار کرد؟ به عنوان مثال گروه های پروسوویت سابق اینا دارن جمع میشن، توی یونان اخیراً جمع شده بودن، حتی فراخوان دادن که مردم اروپا به پا خیزید، انقلاب کنید، این حکومت ها رو ول بندازید، تا این حد هم رفتن جلو، ولی آلترناتیوشون سرمایه‌داری دولتیه. در فرانسه توی اتفاقات اخیر یه بخش رادیکال اومد جلو و سعی کرد به عمل مستقیم کارگری به اصطلاح متوسل بشه و همونا بودن که اتحادیه اون رو خودشون کشیدن، ولی نتونستن خودشون ارتقا بدن تا سطح یه حزب سیاسی که در برابر قدرت می‌جنگه. یه جریانی شکل گرفت توی اتفاقات قبلی در فرانسه که خیلی سریع هم توی چند روز 12000 عضو گرفت، ولی نتونست بعداً له شد زیر دست و پای حزب سوسیالیست و حزب کمونیست فرانسه.
توی کشورهای مختلف کارگرش جدا از اتحادیه‌هاشون یا سندیکاهاشون یه جنبشی رو
میدونم، ولی آخه باید یه
جهانیشو میدونم، مثلا به طور جهانی
متوجهم
یه حزب سیاسی مثل حزب ما آیا در هدف هم چیز نیست به اصطلاح یه چیز در حد همون توده‌ای قضیه، نه کمونیستی قضیه.
متوجه هستم، من میگم موضوع اینه که در سطح حزبیش معلومه اولا باید احزاب مشابه ایجاد بشه تا بتونن یه مرجع بین‌المللی ایجاد بکنن که روشنه که این نیست بدن، در سطح توده‌ایش مادام که جنبش اتحادیه‌ای هنوز هست و آلترناتیوی ایجاد نشده که کارگرا بیان یه سازمان رادیکال از پایین درست بکنن و ابتکار اول سیاسی رو توی این اعتراضات به دست بگیرن، اون وقت بحثی هم نمیشه در مورد مسئله جهانیش کرد. الان توی ایتالیا هست یه چیزه، توی فرانسه هست، توی انگلستان یه کارایی رو کردن، مثلا تو فرانسه خیلی کارفرما رو زندانی کردن، قرارداد مجدد بهشون امضا کردن، بعد بهش کردن اکوپیشن به اصطلاح کنترل کارگری به یه نوعی تو فرانسه پیش رفت درجه و طبق قوانین فرانسه هم نتونستن کاری بکنن، ولی این هنوز نشده یه پدیده اروپایی. اگه کارگرها توی فرانسه یا توی ایتالیا کشور مهم توی آلمان یه جای پیروز بشن، یه جا بتونن عقب برونن، به نظر من سنت جنبش کارگری اروپا اینطور هست که تسری پیدا بکنه، سری سازمان مشابه ایجاد بشه، اون وقت بشه راجع به پدیده جهانی‌تر صحبت کرد. فکر می‌کنم اگه اوضاع به اصطلاح اعتراضات بالا بگیره این آلترناتیو در وطن مبارزه کارگری شکل می‌گیره، ولی همین الان وجود نداره. اتحادیه آزادی تلاشی کردن، سعی کردن که دو تا کنفرانس بذارن که مسائل برای کارگری رو که در اروپا همه کارگرا باش رو رو هستن طرح بکنن، ولی به جایی نرسیدن بخاطر اینکه از موضع تریونیونیسم حرف می‌زنن، هر از موضع اتحادیه مقدار کمی به اصطلاح با نقد بروکراسی اتحادیه حرف می‌زنن، این جواب نمیده برای این دوره. یه سازمان رادیکال کارگری رو میخواد که علی سرمایه حرف بزنه، خود توده کارگر رو به وسط بکشه، به این اعتبار بتونه جامعه رو بسیج بکنه، یه پیروزی به دست بیاره یه جایی، اون وقت به سرعت تسری پیدا میکنه توی اروپا، اون وقت میشه به این امیدوار بود. ولی خارج از اون هر کسی هر فراخوانی بده فکر کنم جایی پیدا نمیکنه مگر اینکه یه جایی بشه مدل نشون داد. در مورد که خاتمی چی گفت و بقیه بهشون حمله کردن، خب به دعوای درون حکومتی برمیگرده و به اون نکته که ما میگیم جمهوری اسلامی به اینا راهی نخواهد داد تا جایی که میتونه. شاید یه جایی به اصلاح فکر کنن دیگه همه چیز داره از دست میره، آخرین سنگر رو امتحان بکنن که ما نظر قدیمون بر اینه که جامعه از روشون رد میشه. شما درست میگین، خیلی ها بعد این ماجرای موسوی و غیره و به ویژه بعد اینکه فهمیدن که ابراز وجود اجتماعی و هر نوع آزادی حتی در چارچوب قانون اساسی از دلیل انتخابات متحرک نمیشه، یک نوع روی گردانی و دوباره از مکانیزم انتخابات ایجاد شده. یعنی اتفاقی که در دوره دوم رفسنجانی افتاد، منتها این بار به شکل شدیدتری، اعتماد به اصلاح طلبی اسلامی کلن تو جامعه ایران تو اون بخش مطرح میشم از بین رفته. این مثبته، همون درجه توهم هم که وجود نداشته باشه بسیار مثبته، ولی سوال برای ما اینه که آیا اینا به نیروی سرنگونی انقلابی، به نیروی کارگری، به نیروی سوسیالیستی تبدیل میشن یا نه؟ به نظر من سوال ما باید این باشه که این نیرو به درجه‌ای که از اون کمپ میاد بیرون به حقانیت سیاسی کمونیستا، سرنگونی طلبا، و نه فقط سرنگونی طلبا، سرنگونی طلبان انقلابی، چون اگه روان سرنگونی بشه همه سرنگونی طلب میشن، آقای نگهدار ممکنه سرنگونی طلب بشه و هر کسی که تا دیروز به این کمپ سرمایه طلبی انقلابی و با یه افق سوسیالیستی کمونیستی به پیوندن، وقت میشه امیدوار بود که این نیروی عظیم در دانشگاه ها میان نسل جوان، نسل جدید رادیکال، میان زنان که به شدت تو این دوره چهره نشون دادن توی ایران، معلوم شد که یک جریان وسیع اجتماعی توی جامعه ایران توی هر تحول سیاسی هستن و به ویژه تو جنبش شباب کارگر که جای خودش داره، این بتونه به حساب یک جنبش متحد یک پارچه با یک افق چپ تبدیل بشه، وقت میشه امیدوار بود که به هر حال این اتفاق تکرار نشه.
مرا دریاب دریاب، منم بینام بیبام، مرا دریاب جا خواب، مرا دریاب مستانه، مرا دریاب جا خانه، مراقب باش تا بوسه، مرا دریاب برشانه. لا 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 La 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 باد می روبم، مرا دریاب در سرما، مرا دریاب تا فردا، مرا دریاب تا رفتن، مرا دریاب تا اینجا مرا دریاب تا باور، مرا دریاب تا آخر، مرا دریاب تا پارو، مرا دریاب تا بندر، تو ای نایا ای نا، مرا دریاب دریاب، منم بینام بیدام، مرا دریاب تا خواب، لا 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 la 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 هنوزم باد میروبم، مرا دریاب در سرما، مرا دریاب تا فردا، مرا دریاب تا رفتن، مرا دریاب تا اینجا، مرا دریاب تا باور، مرا دریاب تا آخر، مرا دریاب تا پارو، مرا دریاب تا بندر، تا اینایا ایناب، مرا دریاب دریاب، منم بینام بیبام، مرا دریاب تا خواب، لا 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 لا
شنوندگان عزیز گرامی، شما شنونده صدای کمونیسم کارگری هستید و من توجه شما رو به ادامه پرسش و پاسخ با سیاوش دانشور جلب میکنم.
سوال
من اشاره کردم تو صحبتم و خیلی واضح، اولا شورش گرسنگان حتی اگه به هر چیزی رو باید تاکید کرد به هیچ چی هم منجر نشه، حتی اگه شورش و کور باشه و شکست بخوره حقانیت داره، ولی شورش و کور معمولا سرکوب میشه، معمولا سرخوردگی پشت سرش ایجاد میکنه و به همین دلیل ضرورتش اینه که شورش کور به شورش آگاهانه تبدیل کرد. این سیاست ماست، داریم راجع به این مرتبا حرف میزنیم، مکانیزمش رو توضیح دادیم، چه باید کرد. سازمان میخواد، سازمان میخواد و این سازمان ضرورتا در کارخانه جا ایجاد نمیشه. کارخونه مرکز کارگری حتما باید انواع اقسام سازمان کارگری ایجاد کرد، از تشکل پایه کارگری گرفته تا شوراها و به هر طرقی که میشه کارگرها کنون یه طبقه متحدتر بشن و قدرتشون رو بتونن نشون بدن در مقابل طبقه حاکم و کارفرمان به جای خود. ولی بخش عظیم طبقه کارگر توی محلات داره زندگی میکنه و تو محلات کارگری مثلا اصفهان اینطوره، شیراز به درجات زیاد اینطوره، تهران که جای خود داره، حاشیه شهرها امروز الان دیگه جای زاخنشینای تهران امروز جای بخش زیادی از کارگرا شده که توی صنایع مختلف متوسط کوچیک دارن کار میکنن. به درجه‌ای که سازمان کارگری بتونی ایجاد بکنی و توی بخش محروم و نه فقط سازمان کارگری، یک شورای معین، بلکه انواع اقسام نهادهای توده‌ای که و حتی هسته هایی که توی محل بتونه پروموت کنه، بتونه جلو بندازه این قضیه و در زمانی که اعتراض صورت میگیره بتونه شعار دست این اعتراض بده، سیاست دست این اعتراض بده و سوء استفاده جریانات دیگه بتونه جلوگیری بکنه، از حاکم شدن سیاست ناسیونالیستی بهش جلوگیری بکنه، اون وقت میشه امیدوار بود که این شورش کل به شورش آگاهانه تبدیل بشه. شما در توجه بکنید امروز که این مسئله داره بیشتر و بیشتر مطرح میشه، تعداد زیادی میرن توی همون محرومه میگن که کارخونه ها رو بستن به خاطر اینکه دارن از چین کالا وارد میکنن. شاید باورتون نشه ناسیونالیزم ضد چینی توی ایران الان یه گرایش قوی، هر آدمی حتی بازاری که داره ورشکست میشه علی چینی رو داره حرف میزنه، میگه همه چی چینیه، حالا اگه ژاپنی رو بخره میگه ژاپنی مارکش خوبه جنسش هم خوبه، ولی زدیت با چین اینو به اصطلاح سیاست جناح اصلاح طلب حکومتی که اونایی که مخالف واردات بی رویه هستن واردات میخوان با بی رویهش مخالفن و میگن چین داره وارد میکنه، بعدن چه میتونن یه داره بسیج بکنن اگه جلو واردات از چین بگیریم و خودمون کارخونه خودمون تولید بشه، در چه چای کار ورشکست نمیشن، در چه نساجی ورشکست نمیشن، در نتیجه قند و شکر ورشکست نمیشه و خیلی صنایع کوچیک بسته نمیشه. اینو میتونن توی اد کارگرا، این سیاسه بخشی از سرای بورژوازی این کارو میکنن و بسیج کارگرا و محرومان پشت جنایی از حکومت توده، این سیاستش اینه در ایران همین کارو میکنه، داره پشت سیاست اقتصادی ناسیونالیستی میدنه. خود موسوی اینا همین حرفو میزنن، وقت باید توی این وسط شما کمونیسم باید به این فکر کنه اولا به اصطلاح بتونه اینا رو توضیح بده، افشا بکنه، آگاهی بکنه، به سیاست واقعی کاریر پیشرو تبدیل بکنه، اونا که نفوذ کلامی دارن توی بخش وسیع‌تر توده تر طبقه و بتونه این سیاست رو جلو ببره که چی امر طبقه است چی امر طبقه نیست، بالاخره ما دستمزد نمیدن، کالا از کجا میاد، به ما چه مربوطه، کی صاحب کارخونه است، دولت پاسدار آخوند تو آمریکا میشینه، آقای فلیپ موریس که صاحب هزار تا کارخونه است توی دنیا کارگران تا رنگشو ندیدن، یا اینکه کالا از کجا وارد میشه، واردات زیاده کمه، به ارتباط ما رفاه میخوایم، برابری میخوایم، حقوقمون رو میخوایم، مسکن میخوایم و اینا رو طبقه حاکم میخوایم، به اون ربطی نداره، نمیتونه اون کشو بکنه، حکومت کارگری میتونه جواب شده. اگه یک سیاست انترناسیونالیستی کارگری طبقاتی بتونه به جد این جنبش حاکم بشه و که ما تلاش میکنیم این اتفاق بیفته، به همین دلیل باید این سیاست رو نقد کرد و سیاست آلترناتیو گذاشت، اون وقت شورش علیه گرسنگی، اعتراض آگاهانه علیه گرسنگی حتما نه فقط میتونه مثبت باشه، میتونه تخت پرش وسیعی بشه برای خروج کل جنبش کارگری ایران توی مراکز مهم صنعتی و میتونه اصلا صحنه سیاست ایران رو عوض بکنه. برای اینکه این اتفاق بیفته باید ابتکار اول این مسئله دست کارگری پیشرو باشه، دست کارگری سوسیالیست باشه، فراخوان بدی به جامعه، مردم علیه گرسنگی برخیزی، مردم علیه گرسنگی بالاخره وقتی برخواست دیگه هر چی به عقلش برسه همون کارو میکنه، ولی اگه قرار سازمان داشته باشه، رهبری داشته باشه، بدونه داره کجا میره، اون وقت کارگر کمونیستی که مبارزه سازمان میده، اعتصاب سازمان میده، حکومت و کارفرما رو به عقب نشینی وادار میکنه، اینجا ابتکار عمل داشته باشه جلوی گرفته بشه از این، ما تلاش میکنیم این اتفاق بیفته. حزب سیاسی با نفوذ توی این موضوع چطور ایجاد میشه؟ حزب نفوذ از آسمان نمیاد، نفوذ مادیه، قدرت مادیه، قابل شمارشه. شما یه نفوذ داشته باشی توی مراکز مهم کارگری، شما یه نفوذ داشته باشی توی رهبران مهم جنبش برابری زنان، شما یه نفوذ داشته باشی توی کارگران سوسیالیست که یه کارخونه عظیم و به اصطلاح جا به جا میکنن و حکومت رو به وحشت میندازن و اونا با خط شما باشن، و شما یه حزب با نفوذ هستید. خیلی روشن نفوذ چیه. اگه نداشته باشین، بهترین تئوری رادیکال مارکسیستی هم داشته باشین به هیچ جایی نمیرسیم. بچه باید نفوذ رو معنی کرد، باید نفوذ رو مادی کرد، باید نفوذ رو یه جاهایی به اصطلاح از همون نفوذ موجود استفاده کرد، این نفوذ رو ارتقا داد، به سازمان تبدیلش کرد، یه افق متحد واحد تبدیلش کرد، این افق گسترون توی بخشای دیگه جامعه تا بشه توی این تند پیچا، توی این به اصطلاح نبرد اجتماعی اگه نه 100% پیروز، ولی بالاخره پیشروی کرد و یا نهایتاً پیروز شد توی نبرد نهایی. ولی اگه نداشته باشی، خب طرح زیری که من با نفوذم یا نیستم، خب برای خودش میگه، باید تو دید وقتی دعوا اتفاق میفته اصلا نفوذ داره یا نه، و داشتنش یعنی این که سیاستون داره پیش میره، حرف اونو گوش میکنن، شعار اون به شعار تو دورمون تبدیل میشه، اگه نه شبیه اون تبدیل میشه، حرفی رو میزنن که احساس میکنی من نیستم اونجا، ولی داره حرف منو تکرار میکنن، تو تونس الان ما نیستیم اونجا، ولی احساس میکنی یه حرفی رو تکرار میکنن. من فکر میکنم هر کارگر سوسیالیست، هر کارگر پیشرو تو ایران بشنوه تو تونس چه اتفاق افتاده، امشب داره جشن میگیره. طبقاتی که فکر میکنه اون اتفاق میفته. ولی اگه اتفاقی که مثلا توی ونزوئلا میفته، کارگرا میگن زنده باد، نمیدونم کارخونه دولتی فلان اینجور چیزا، نمیدونم مرگ بر آمریکا، کارگر پیشرو سوسیالیست اینا میگن همون داستان قدیمی به درد منم نمیخوره، کارگرام کلا سر رفت سرشون رو ازشون میگیره. ولی اگه این طور بشه و کارگر منطقه، کارگر تو عراق، توی مصر، تو منطقه کشور بغل دستی، در ترکیه میبینن یه اتفاق جدی داره تو ایران میفته و تحرک توی منطقه ایجاد میشه. مهمه این قضیه. هنچه نقش سازمان کمونیستی، نقش نفوذ، نقش قدرت، نقش خط، نقش سیاست درست کارگری، نقش همه اینا جایی مهمه که این به پرچم بخش مهم جنبش کارگری لایه پرسر و صدا و بخش رادیکال کارگری تبدیل بشه. اگه به اون تبدیل شد نفوذ هم داریم و اون حزب سیاسی هم میشه امیدوار بود که کاری دستش بیاد.
Enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still unknown? Why are the lizards called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. Time is coming soon. Amidst all these questions and contradictions, there's some who seek the truth. But tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still unknown? Why are the missiles called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, oh, is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets that speak the truth. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why wouldn't there so many of us? Are there people still alone? And why are the missiles called peacekeepers when they're aimed to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه ما تصمیم داریم که مصاحبه‌ای داشته باشیم. مصاحبه محمود احمدی با هما ارجمند رو براتون پخش کنیم. همونطور که مستحضر هستید، هما ارجمند عضو کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری هست و همچنین مسئول کمپین های مختلف، من جمله کمپین بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی، کمپین علیه چند همسری در کانادا هستش. و در این قسمت من توجهتون رو به مصاحبه محمود احمدی با هما ارجمند در ارتباط با نمازخوانی در مدارس تورنتو کانادا جلب میکنم.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، همونجوری که در برنامه اعلام کردیم، در این قسمت از برنامه در ارتباط با نمازخوانی در مدارس تورنتو کانادا با هما ارجمند صحبت و گفتگو میکنیم. درست شنیدین، نمازخوانی در مدارس کانادا، این جوک نیست، یک واقعیته که داره در کانادا، در تورنتو کانادا اتفاق میفته. و به همین خاطر ما هما ارجمند مسئول کمپینای مختلف، مسئول کمپین بر علیه دادگاه شرعی در تورنتو کانادا که تونستن با این کمپین دولت کانادا رو به عقب برونن و به با اسلام سیاسی مقابله بکنن و اجازه ندن که دادگاه‌های اسلامی در تورنتو کانادا برگزار بشه. همچنین هما ارجمند مسئول کمپین هستن برای یک سیستم واحد آموزشی در کانادا و مسئول کمپین برای بسته شدن سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی. به همین خاطر هما ارجمند رو در برنامه داریم تا با ایشون صحبت و گفتگو بکنیم. هما ارجمند، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدید. سیستم کانادا یه سیستم سکولاره، مذهب از دولت جداست. باورش سخته، همونجوری که ما تو برنامه هم اعلام کردیم باورش سخته. در کانادا که قاعدتاً باید یه سیستم سکولار باشه، در کانادا که قاعدتاً باید مذهب از مدارس جدا باشه، میبینیم که در اخبار اومده بوده که دختران و پسران رو در مدارس تورنتو کانادا وادار میکنن که نماز بخونن و براشون نمازخانه درست کردن. یه مقدار برای شنوندگانمون توضیح بدین که چقدر این مسئله عمقش کجاست و خود خبر به کجا برمیگرده.
متشکرم. من فقط یه چیز رو بگم، همونطور که گفتی سیستم کانادا توی قانونشون گفتن که سکولار هستن، این جدای مذهب از دولت هستن، ولی همجوار با یک همچه قانونی یه قانون دیگه دارن که به اصطلاح سیاست چند فرهنگی، یعنی احترام به فرهنگ‌های مختلف رو در دستور کارشون قرار دادن و این جزء قوانین کاناداست. اسلامیست‌ها هم از همین قانون استفاده کردن و تونستن نمازخونه نه فقط در دبیرستان‌ها به وجود بیارن، بلکه در کارخانجات هم به وجود بیارن. من خودم مستقیما با چند کارخونه داروسازی در کانادا در ارتباط هستم هنوزم که اینها نمازخونه رو با افتخار هرچه بیشتر کارفرما برای کارگرا باز کرده. من برای اینکه یکم بیشتر به عمق این مسئله برم بایستی براتون توضیح بدم که توی کانادا طبق قانون کار کارگرا حق دارن نیم ساعت نارخوری داشته باشن. شما در نظر بگیرین که توی کارخانجات مختلف به خصوص داروسازی که کار بسیار بسیار سخت و شاقه، بایستی لحظه به لحظه داروها رو اندازه بگیرن، قرصها رو اندازه بگیرن، قطرشون رو اندازه بگیرن، هر 10 دقیقه یک بار، و اصلا حق استراحت ندارن و محیط کار اینا رو کاملا از همدیگه ایزوله کرده، چون جایی که داری قرص فرض کن سردرد رو میزنی با جایی که قرص برای جلوگیری از فشار خون تولید به اصطلاح داری تولید میکنی کاملا دو تا اتاق مختلف هست. همین جوریش هم کارگرها از همدیگه جدا هستن. تنها جایی که میتونن کارگرها با همدیگه صحبت کنن، همدیگه رو بشناسن و روی حقوق برابرشون صحبت کنن، افزایش دستمزد صحبت کنن، از اتحادیه حرف بزنن، بهتون بگم که در هیچ کدام از کارخانجات داروسازی در کانادا اصلا اتحادیه و یا سازمانهای تشکلهای کارگری وجود نداره. به جای اینکه روی این اصول حرف بزنن، اینکه دارن بازنشستگی رو از 65 به 75 میرسونن صحبت کنن، اینکه باید افزایش دستمزد داشته باشن، اینکه بایستی تا درجه‌ای که به سلامتیشون آسیب رسیده بتونن از بیمه های درمانی گسترده تری و حتی بیشتر خسارت مادام العمر بگیرن، به جای اینکه روی این چیزا صحبت کنن، کارفرما ترجیح داده که با پیشنهاد اسلامیست ها برای اینا نمازخونه بذاره، چون ترجیح میده بگن الله اکبر تا بشینن راجع به حق بازنشستگیشون حرف بزنن. ترجیح میگن که کارگرها برن توی یه اتاق، در از رو خودشون ببندن و نیم ساعت رو هل هلکی غذا بخورن در عرض 5 دقیقه و 25 دقیقه دیگرشون مرتب بگن الله اکبر. اما مشکل ما چیه؟ مشکل ما جداسازی کارگرهاست. مشکل ما اینه که از همین کارگرها استفاده میکنن برای جاسوسی کارفرما. مشکل ما اینه که وقتی اتحادیه میخواد به میزان تناسب نصف اضافه 1 برسه، این کسایی که توی نمازخونه هستن امضا نمیکنن. مشکل ما اینه که همه کسایی که به اصطلاح دنبال رو اسلامیست هستن از حقوق برابر شهروندی خودشون رو محروم میکنن برای اینکه دنبال رو اسلامیست هستن. این یه طرف قضیه است. و اما از همین سیستم مولتی‌کالچورالیسم هم استفاده کردن و توی دبیرستان ها از مدیرای مختلف خواستن که این نمازخونه ها رو برگزار کنن، که ما تازگی البته با این مسئله آشنا شدیم، اونم از طرف تورنتو استار که میخواستن با من مصاحبه کنن و توی این 2-3 روز هم تونستیم چقدر اطلاعات زیادی نسبت به این مسئله به اصطلاح کسب کنیم. و اونم اینه که اینا میخوان شاگرده، البته این شاگردهایی که میگم شاگردهایی هن که به اصطلاح از کشورهای اسلام زده اومدن، در هر دبیرستانی شاگردایی هستن که از پاکستان، افغانستان، ایران، الجزایر و کشورهای مختلف اومدن. همین جوریش هم ما مشکل داریم برای جذب این شاگردا به جامعه اینجا. حالا با احداث نمازخونه اون شاگردایی که بر علیه قوانین پوسیده مذهب هستن و همین حالاش هم با خانواده هاشون درگیرن روی این مسئله و نمیخوان ازدواج کنن از طریق ازدواج های خواستگاری، نمیخوان ازدواج کنن از طریق اون چیزایی که خانواده ها برای همدیگه تعیین و تکلیف کردن که بچه در چه سنی ازدواج کنه، میخوان ادامه تحصیل بدن. اینها با احداث همچین نمازخونه هایی فشار مضاعف روی این نوع شاگرداست که حتما توی این نمازخونه ها موقع به اصطلاح استراحتشون که ساعت 11 و 12 است برن و اونجا اون یک ساعت رو سپری کنن. اگر نرن خبرچینای این مسئله چون تعدادشون کمه و همهشون هم در یه مناطق به خصوص زندگی میکنن و خانواده ها مرتب همدیگر رو تو مساجد میبینن، این اخبار میرسه دست پدر مادر و این فشار رو میارن به بچه که یا ترک تحصیل کنه و یا اینکه اگر میخواد ادامه تحصیل بده باید طبق قوانین اسلامی باشه روسری سرش کنه. چیزی که ما مطلع شدیم حتی نمازخونه ها رو دو تا کلاس دادن، یک کلاس برای خانوم ها و یک کلاس برای آقایون و این باعث شده که جداسازی رو همین الان از کلاس هشتم اعلام کنن. قبلش هم در مدارس مذهبی اسلامی ها از دوره ابتدایی این کار کردن ولی اون مدارس به اصطلاح دولتی بودن، خصوصی بودن و دولت هیچ گونه دخالتی تو این زمینه نمی کرد که ما با کمپین یه احداث یک مدرسه سکولار واحد برای همه تقاضای اینو کرده بودیم که هر تو مدارس خصوصی هم بایستی تمام بچه ها از یک سیستم آموزشی سکولار برخوردار باشن. به هر حال این تا این درجه داره پیش میره.
خود جامعه چقدر از این مسئله مطلع است و تا اونجایی که مطلع شده واکنش در ارتباط با این خبر چی بوده؟
متاسفانه جامعه اصلا از این حرکت‌های اسلامیست‌ها با خبر نیست. من فقط یه چیزی رو بگم که این اسلامیست‌ها از جمهوری اسلامی مستقیماً حمایت میشن و حمایت مالیشون هم عربستان سعودیه و اینجا هم نهادهای غیر استفاعی خودشون رو زدن و با کمک مالی گرفتن از سوریه و کشورهای مثل ایران و عربستان سعودی همه اهدافشون رو یواش یواش دارن پیش میبرن. میگم لاک پشتوار دارن پیش میبرن. قبلش قانونی داشتن پیش میبردن که ما جلوشون وایسادیم، الان با همین با استفاده از سیاست به اصطلاح احترام به فرهنگ ها دارن استفاده میکنن و با مدیرای مدرسه نشست دارن. مدیر مدرسه هم بدون اینکه به آموزش پرورش این مسئله رو خبر بده باز هم با بر اساس همین اصول احترام به فرهنگ‌های مختلف اجازه داده که نمازخونه‌شون رو بذارن. فقط هم در بین اسلامیست ها هستش با هدف داره پیش میره، جامعه کلن ازش اطلاع نداره ولی اونجایی که اطلاع پیدا کرد مثل مثلا احداث دادگاه های اسلامی در کانادا که با کمپین بین المللی که علیهش رو انداختیم، جایی که جامعه مطلع شد با شهامت هرچه بیشتر جلوش وایساد و اجازه نداد که اینو پیش ببرن. همین مسئله دقیقا 4 سال پیش در مورد هزینه گرفتن مدارس اسلامی در کانادا در آنتاریو داشت پیش می‌رفت که باز با ایجاد به اصطلاح یک نهاد گسترده علیه مدارس های مذهبی و به نفع یک سیستم آموزشی واحد تونستیم این کمپین به درجه پیش بره که اون کسی که از طرف دولت این پیشنهاد رو داده بود او اصلا رأی نیاره و به مجلس نره. اینا رو دارم میگم جایی که جامعه مطلع باشه حتما متشکل جلوش وای میسته، جایی که جامعه خبر نداشته باشه خبر نداره و این هم داره پیش میره. اینه که از تمام شنوندگان عزیز چه در ایران چه در خارج از ایران ازشون خواهش میکنم که در اسرع وقتی این خبرها رو دریافت میکنن حتما با رادیوی شما تماس بگیرن، با نهادهایی مثل نهاد ما تماس بگیرن که پیدا کردن ما خیلی راحته، با با ما تماس بگیرن، تلفن بزنن، ایمیل بفرستن تا ما بلافاصله جلوی این مسئله رو بگیریم، اونم با اطلاع کردن، با اطلاع دادن به مردم و جامعه به طور کلی در کانادا و در سرتاسر دنیا. شکست اسلامیست ها در کانادا به خاطر کمپین بین المللی علیهش بود. به همون ترتیب باید هر کسی بدونه که دخالت مستقیم کردن در این مسئله، با هم میتونیم یک نیروی غیر قابل شکستی بشیم در مقابل اسلامیست ها. والا دولت ها جایی که جامعه خودش عقب بکشه از خداشونه که شاگردار رو درگیر مذهب بکنه، که کارگرها رو درگیر مذهب بکنه، که زنا رو اسیر قوانین پوسیده مذهب بکنه. به نفعشون، از نظر مالی قضیه به نفعشونه، از نظر کنترل کردن جامعه به نفعشونه. بنابراین خیلی مهم و ضروری است که تمام شنوندگان عزیز رادیو به این مسئله اهمیت بدن و در اسرع وقت هر خبری در این خصوص دریافت میکنن به ما خبر بدن تا ما جامعه رو مطلع کنیم و بر علیهش مبارزه کنیم.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، به هما ارجمند گوش میکنین که در ارتباط با نمازخوانی در مدارس کانادا با ایشون صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و صحبتمون رو با هما ارجمند پی خواهیم گرفت. با ما باشید. شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری و به هما ارجمند گوش میکنین که در ارتباط با نمازخوانی در مدارس تورنتو کانادا با هما ارجمند صحبت و گفتگو میکنیم. هما ارجمند، ممکنه برخی از پدر مادرها که مسلمون هستن این اعتقاد رو داشته باشن، بگن که ما میخواییم فرزندانمون با فرهنگ و آموزش خودمون در واقع پرورش پیدا بکنن و رشد پیدا بکنن و به این اعتبار موافق این باشن که نمازخوانی در مدارس برگزار بشه و بگن این اجازه دادن به فرهنگ ماست و اجازه دادن به ماست که اجازه بده که فرزندانمون با فرهنگی که ما درش متولد شدیم رشد و پرورش پیدا بکنن. پاسخ شما به همچین پدر مادرها چیست؟
متشکرم. من باید بگم که در قوانین آموزش پرورشی کانادا یک قانونی هم هست که پدر مادرها مجازن بچه هاشون از مدرسه در بیارن و توی خونه به اصطلاح چیز تحصیل رو برایشون تهیه کنن. حتی دولت آموزش پرورش در اختیار اینا معلمین خصوصی که بهش میگن توتورینگ برایشون در اختیارشون قرار میدن، به این صورت که هفته یک روز یا دو روز معلم ریاضی در یک کلاس تنهای ایشون رو میبینه یا تک تک شاگردای مختلف میان اگه سوالی دارن ازشون میکنن. در غیر اون صورت رو کامپیوتر برنامه‌های مختلف رو به خانواده میدن که بتونن به بچه هاشون کمک کنن که تدریس کنن. بنابراین میخوام بگم که این امر اینجور نیست که چون میخوان به سمت به روش آموزشی خانواده و یا سنت خودشون ادامه تحصیل بدن به آموزش پرورش دارن فشار میارن که نمازخونه بذارن. به عکس این یک امر سیاسی است. چیزی رو که باید درک کرد، اینا از همین قوانین دارن استفاده میکنن تا اهداف سیاسی خودشون رو پیش ببرن. اسلامیست ها برای قدرت بیشتر در غرب، برای به رسمیت شناختنشون در غرب، برای اعتبار بیشترشون در غرب دارن تلاش میکنن. برای همین منظور به هر کاری هم دست میزنن تا شناخته بشن، تا هر روز یه رسانه‌های خبری ازشون حرف بزنن، تا مردم بترسن از اینا. به جامعه رو دارن میگن و به دولت‌ها فشار بیارن که حق و حقوق اینا رو به رسمیت بشناسن. به این وسیله است که میتونن ادامه حیات بدن. اونا برای ادامه حیاتشون در خاورمیانه هم نیاز این دارن که دولت‌های غربی از اونا حمایت کنه. برای اینکه دولت‌های غربی از اونا حمایت بکنه به هر کاری باید دست بزنن، از ترور آدم‌ها گرفته، از منفجر ماشین‌ها در جاده‌ها گرفته، قطارها در کشورهای مختلف گرفته، هواپیماها گرفته، از پرورش تروریست‌ها در کشورهای مختلف گرفته. همه اینها به اضافه این که احداث نمازخونه‌ها در مدارس، احداث نمازخونه‌ها در کارخانجات، این در واقع داره به غرب میگه که ما متشکلیم، ما میتونیم، باید از ما حمایت کنین و اگر حمایت نکنین جامعه شما دستخوش به اصطلاح وحشت خواهد شد. با این کارشون دارن این امر رو پیش میبرن و غرب هم راستش با این قوانینی که داره جاهایی با اینا داره میلاسه و اجازه هم داده این که این کارا رو پیش ببرن. اما وظیفه انسانهای مترقی و پیشرو و کمونیست اینه که مقابل اینا وایسته، ابتدایی ترین حقوق انسانی رو به رسمیت بشناسن این انسان‌ها و برای این کار بایستی مطمئن شن که مذهب از دولت، از جامعه، مذهب باید امر خصوصی آدم ها باشه. اگر طرف میخواد به روش سنت خودش بچهش رو تربیت کنه که ما علیهش هستیم، مخالفش هستیم، باز هم مبارزه خواهیم کرد، چون متعلق این بچه متعلق به پدر و مادر نیست بلکه متعلق به جامعه است. بنابراین شستشو کردن مغز بچه از همون ابتدای تولدش تا سن 18 سالگی مجاز نیستن این کارو بکنن. ولی حتی از همین قوانین غرب هم اگه بخوان استفاده کنن میتونن که بچه هاشون از مدارس بکشن بیرون و خودشون درس بخوان، که البته اون یه نوع مبارزه دیگه ای رو میخواد که مقابل اینا وایسته. ولی مسئله اینا این نیست، مسئله اینا این نیست که به بچه های خودشون فقط آموزش بدن، بلکه ایجاد رعب و وحشت در جوامع کوچیک و بزرگ غربه. و جوامع کوچیک و بزرگ یعنی همین دبیرستان، یعنی کارخانجات، یعنی دانشگاه ها. البته من بهتون بگم که در دانشگاه ها با این که ما معتقدیم که دانشگاه یعنی جایگاهی که شاگردا بالای سن 18 هستن و مجازن که مذهب رو برن درس بخونن و راجع بهش اطلاع پیدا کنن، ولی در دانشگاه نتونستن همچی کاری رو بکنن و نمازخونه بزنن، حداقل به اسم نمازخونه نتونستن بزنن و جامعه جلوش وایساد و به اصطلاح دبیران دانشگاه ها هم مخالفت کردن و گفتن اگه میخواین مذهبتون رو به اصطلاح ادا کنین مساجد هست، میتونین با ماشین 3 دقیقه برونین برین مساجدتون و اون کار رو بکنین. ولی در دبیرستان ها اینها تونستن یواشکی لاک پشتی بدون درگیری جامعه، بدون اینکه جامعه رو باخبر کنن، دولت رو باخبر کنن، حتی آموزش و پرورش منطقه رو باخبر کنن، تونستن نمازخونه بزنن. اینه که ما عصبانی هستیم و بایست جلوشو بگیریم. این چیزی که همین امروز باید تلاش کرد و اجازه نداد که اسلامیست ها بچه های ما رو از همدیگه جدا کنن و افکار اونا رو شستشو بدن.
به نظر شما آیا این حق و یا اختیار پدر مادر هست که تعیین بکنه که فرزندانش به چه فرهنگی آشنا بشن و یا اینکه با چه سیستم آموزشی داشته باشن و یا اینکه به نظر شما این حق جامعه است که تعیین میکنه؟
میدونین شما از من میپرسین، من به عنوان یک کمونیست معتقد بر اینم که بچه متعلق به جامعه است.
برای همین از شما میپرسم.
و دقیقاً چون متعلق به جامعه است، هیچ مذهبی، هیچ سنت عقب افتاده ای که متعلق به قرن 21 نیست، نبایستی به این بچه ها آموزش داده باشه. هیچ کس حق نداره بچه رو از جامعه جدا بکنه، هیچ کس حق نداره شستشوی مغزی بکنه بچه ها رو و به اونها مذهب رو که متعلق به قرن 4 و 5 آموزش بده. به همین منظور اگر از دید شخصی من میخوای، هیچ کودکی رو نباید در همچه شرایطی گذاشت و جامعه نباید اینو اجازه بده. برای همین هم فشار میاریم، میگیم این کودکان متعلق به جامعه هستن، به دولت ها میگیم شما حق ندارین که مذهب رو وارد مدارس بکنین، وارد مهد کودک بکنین. میدونین که در کوبک سیتی اینو ممنوع کردن تو مهد کودک، حتی آواز خوندن مذهبی رو در مهد کودک ها ممنوع کردن. یعنی در نظر بگیرین که کانادا یک کشور عریض و طویل است که در یک بخشش فوق‌العاده آموزش پرورش سکولاره و در یه بخشش دارن نمازخونه به وجود میارن. این چیزی که باید جلوش گرفت. ولی به شرط عقیده شخصی من اینه که کودکان متعلق به جامعه هستن و جامعه به طور یکسان حق نداره هیچ کودکی رو از همین بذر تولدش تا زمانی که 18 ساله میشه با هیچ نوع سنت مذهب که مخالف و مغایر با برابری، ما میگیم مذهب به طور کلی مخالف با برابری و انسانیت است، اصلا آشنا کنه. به همین منظور میخوان که مذهب به طور کلی از دولت، از آموزش و پرورش کاملا جدا باشه و حتی میخوان در مدارس خصوصی هم که اجازه ای به پدر و مادرها داده نشه، گرچه که میدونیم دولت ها مدارسشون سکولاره ولی مدارس هم تقسیم به دو کردن. اون بخشش که خصوصی است مجازن که مدارس خصوصی مثلا اسلامی داشته باشن یا هر مذهب دیگه داشته باشن. این چیزیه که جامعه باش روبروز و در تقابل با اون داره ایستادگی میکنه. هرچی اسلامیست ها پیشرفت بکنن تو این زمینه، بالعکسش جامعه قطبی تر میشه و بر علیهش به طور یکسان علیهش مبارزه خواهد کرد. این یه امریست که ما دیدیم، شاهدش بودیم و هنوز هم شاهدش هستیم که دارن خودشون رو متشکل‌تر و متشکل‌تر میکنن.
هما ارجمند، سوال دیگه که میتونه مطرح باشه از نظر قانونی قضیه است. همونجوری که توی صحبت‌ها شما هم اشاره کردین، سیستم آموزشی کانادا یه سیستم سکولاره. از نظر قانونی آیا این کاری که الان اسلامیستا دارن میکنن و حمله‌ای که اسلام سیاسی داره میکنه، آیا این یه کار قانونیه که نمازخانه در مدارس ایجاد کردن؟
میدونی این غیر قانونی است، ولی همونطور که گفتم یه سیاست دیگه هم قانونی است و اون سیاست هم احترام به فرهنگان. به خاطر همین قانونی کردن سیاست احترام به فرهنگا و آزادی مذهبی که اینجا چند همسری هم مجازن و ما کمپین علیه چند همسری هم مجبور شدیم به راه بندازیم، دقیقا به خاطر این سیاسته که یک مرد میتونه، یک مرد مثلا توی بریتیش کولومبیا تونسته 83 تا همسر بگیره، به خاطر که یه همچه سیاستی هم در کنارش قانونی کردن. این سیاست های در باز کاملا مشخص نشده است که اسلامیست ها دارن ازش استفاده میکنن و برای پیش برد کارشون دارن نمازخونه میزنن، چند همسری رو قانونی میکنن بین خودشون، دادگاه های اسلامی رو دوست دارن احداث بکنن و غیره. ما به عنوان شهروندان کانادا هم بایستی فشار بیاریم که این قوانین رو جمع جور کنن، یک به هیچ عنوان اجازه ندن که این سیاست های به اصطلاح احترام به فرهنگ ها در قانون باقی بمونه. بالعکسش ما انتگراسیون رو پیشنهاد کردیم، یعنی هر کس وارد جامعه کانادا میشه شهروند کانادایی محسوب بشه با هر خصوصیات و هر مذهب و هر سنتی که وارد میشه و از قوانین یکسان و برابر شهروندی برخوردار بشه، و این به این معنی است که باید جذب این جامعه بشه. الان ما در کانادا یک ایران کوچک داریم، یک افغانستان کوچک داریم، یک سومالیای کوچک داریم، یک روسیه کوچک داریم و همه این کشورها برای خودشون تونستن توی بخشای تو محلاتی خودشون رو متشکل کنن و به این ترتیب هنوز هم از قوانین کشورهای خودشون به اصطلاح بخوان پیروی بکنن و انگار که نه انگار در جامعه کانادا دارن زندگی میکنن. از امکانات جامعه کانادا به طور یکسان هم برخوردار نخواهند بود، چرا که از قوانین اینجا به طور یک نواخت و یکسان نخواستن برخوردار بشن، از همین سیاست های چند فرهنگی استفاده کردن. بی خود نیست که میبینیم در یک قسمت از تورنتو مثلا پاکستان کوچک اجازه داده که اگر عروسشون با خودش میزان معینی از پول و طلا نیاره با آتیشش بکشن، و به همین ترتیب همطور که میدونه قطعهای ناموسی هم روز به روز در کانادا داره افزایش پیدا میکنه. اینجاست که بشریت به طور کلی، نه فقط شهروندای کانادا، بشریت به طور کلی بایستی علیه این سیاستهای جداسازی، همون احترام به فرهنگها، مبارزه کنه و به جاش انتگراسیون رو جایگزینش کنه. تا زمانی که انتگراسیون جایگزین اون مولتی‌کالچورالیسمشون نشه یا سیاست احترام به فرهنگ ها، ما با همچه چیزهای روبرو هستیم. بنابراین مبارزه ما در درجه اول متشکل کردن جامعه، اطلاع دادن جامعه، رهنمود معین به جامعه و متشکل کردن این جامعه هست. در درجه دوم عوض کردن قوانین نادرست و ولنگواز دولت غرب که به وجود آوردن چندین چند سال پیش و الان بایستی محدودش کنیم و به نفع جامعه بشری، به نفع یک جامعه سکولار به اصطلاح این قوانین رو رشد بدیم تا اونجایی که امکانش هست.
شما البته تا حد زیادی هم اشاره کردین، منتها به عنوان سوال آخر، چگونه میتونیم با حمله اسلام سیاسی به سیستم سکولار در کانادا مقابله بکنیم؟ راه مقابله چیست؟
میدونیم ما پیشروهای طبقه رو، پیشروهای دانشجوها رو، پیشروهای معلمین رو مد نظر داریم. این پیشروها هستند که مدافع سکولاریسم هستند، اینها هستند که مدافع اینن که انسانها باید با آخرین تکنولوژی دستیابی پیدا کنه، با آخرین متد زندگی دستیابی پیدا کنه، با آخرین روش های زندگی بتونه زندگی کنه و رفاه رو بین خانوادش و سایر مردم بیاره. این پیشروها رو بایستی سازماندهی کرد و این پیشروها رو بایستی به درجه رسون که هم چون بقیه مردم دنبال پیشروها هستن و وقتی این پیشروها میان جلو، بقیه هم خواهند اومد و شعار صحیح انتگراسیون رو جایگزین بکنه و دولت‌ها رو وادار کنن که سیاست انتگراسیون رو در اسرع وقت تصویب کنه تا بتونه در تقابل با اسلامیست‌ها مبارزه کنه. این یه طرف قضیه است. یه طرف دیگه قضیه اینه که مقابله با اسلامیست‌ها یک امر حیاتی است. همونطور که برای اونا امر حیاتی است برای بقای زندگی و سیاست‌هایشون، برای حفظ منطقه به دستشون، همونطور برای بشریت حیاتی است. اگه دیگه نمیخوایم آدمی کشته بشه در این جنگ های تروریستی، اگه دیگه نمیخوایم دانش آموزی منزوی بشه، به آتش کشیده شه، تحت خرافات مختلف بزرگ بشه، اگه واقعا جونمون به درد میاد که بچه 5 ساله رو ببینیم روسری و مقنعه کرده و از همون ابتدای بچگیش از پسر بچه جدا شده و همون ورزش هایی رو که اون انجام میده این نمیتونه انجام بده، همون کارهایی رو که اون میتونه انجام بده این نمیتونه بده، اگه واقعا نمیخوایم این جداسازی ها باعث این بشه که یک شهروندانی وجود داشته باشن که مرتب تو سرشون میزنن و مدافع، نمیشه حتی گفت مدافع، بلکه کورکورانه دنبال چیزی میرن که هم خودشون و هم بچه هاشون رو تحت شکنجه و آزار روحی قرار میدن، اگه واقعا اینا ما رو به درد میاره بایستی بر علیه اسلامیست ها به طور متشکل و مذهب به طور کلی به طور متشکل بایست به طور جهانی در سراسر جهان مقابله کرد.
با تشکر بسیار زیاد از شما هما ارجمند که به برنامه صدای کمونیسم کارگری اومدین، براتون شبها و روزهای خوشی رو آرزو داریم.
شنوندگان عزیز، مصاحبه ای رو که گوش کردید، مصاحبه محمود احمدی با هما ارجمند در ارتباط با نمازخوانی در مدارس تورنتوی کانادا بود. در این لحظه توجه شما رو به قطعه موزیک توجهتون رو جلب میکنم. بعد از موزیک در خدمت شما خواهیم بود. صدای کمونیسم کارگری. امیدوارم تا این قسمت برنامه‌مون مورد توجه شما قرار گرفته باشه. در این قسمت برنامه ما مصاحبه‌ای داریم با محمود احمدی که از برنامه سازان این برنامه هستند و امشب ایشون دیگه مصاحبه کننده نیستن، مصاحبه شونده هستن و عضو دفتر سیاسی حزب اتحاد کمونیسم کارگری هم هستن. محمود احمدی، به برنامه خودتون خوش اومدید.
با سلام به شما و با سلام دوباره به شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری.
محمود احمدی، همونطوری که شنوندگان ما هم در جریان هستن، از حتما از سایتمون و از اطلاعیه هامون با خبر هستن که کنگره اول حزب اتحاد کمونیسم کارگری در راهه و حزب اتحاد کمونیسم کارگری بعد از اینکه 3 سال از تشکیلش میگذره اولین کنگرش رو در پیش رو داره. من میخواستم ازتون بپرسم که شما به عنوان عضوی از حزب اتحاد کمونیسم کارگری این کنگره رو در که داره اجرا میشه، معتقدین که این کنگره چه نقشی رو توی سیر تحولات سیاسی تشکیلاتی حزب میتونه ایفا کنه؟
با تشکر از شما، ما البته تو برنامه‌های مختلفمونم در ارتباط با کنگره با رفقای مختلف حزبی صحبت و گفتگو کردیم. به نظر خود من کنگره توی نقطه مهمی از فعالیت حزب اتحاد کمونیسم کارگری داره برگزار میشه. خیلی کسا تو جنبش داشتن تبلیغ میکردن که این حزب نمیتونه دوام داشته باشه، به خصوص دو تا جریان دیگه که موسوم به جریانات کمونیسم کارگری هستن. صحبت از این بود محفل حزب اتحاد یه محفل چند نفره است، این جریان نمیتونه دوام داشته باشه، این جریان آینده‌ای نداره و به زودی از بین خواهد رفت. در عرض 4 سال گذشته‌ای که حزب داشت فعالیت میکرد، ما به عنوان تنها حزب متشکل درون جنبش کمونیسم کارگری بودیم. جریانات دیگه‌ای که به عنوان احزاب متشکل درون جنبش کمونیسم کارگری موسوم به کمونیسم کارگری مطرح بودن، حزب حکمتیز و حزب کمونیسم کارگری، دیگه هیچ گونه تشابهی با کمونیسم کارگری ندارن و قابل شناخت نیستن. حزب کمونیسم کارگری حزبیه که انقلاب سوسیالیستی رو کنار گذاشته و با انقلاب انسانی جایگزین کرده. حزب کمونیسم کارگری حزبیه که در واقع به یه حزب حقوق بشری تبدیل شده. حزب کمونیسم کارگری حزبیه که سوسیالیسم رو از دستور کار خودش خارج کرده. حزب کمونیسم کارگری حزبیه زمانی که منصور حکمت اعلام میکرد مذهب افیون جامعه است و اعلام میکرد که انقلاب ایران یک انقلاب عظیم ضد مذهبی خواهد بود، به عنوان حزب اکس مسلم شناخته شده است و تشکلات مختلف اکس مسلم داره و در واقع سازمان‌های مختلف حزبی خودش رو به عنوان تشکلات اکس مسلم حل کرده. حزب حکمتیسم هم که از اون طرف موسوم به حکمتیسم هم که تکلیفش معلومه، حزبی که با زمانی که تمام دنیا اعلام کرده بودند که مبارزه‌ای که در عرض 1.5 سال گذشته در ایران به دنیا به اتفاق افتاد یک مبارزه عظیم بوده و خود دنیا اذعان کرده بود که این مبارزه مبارزه‌ای بوده که در عمر ننگین جمهوری اسلامی بی سابقه بوده بر علیه رژیم اسلامی، اون مبارزه رو به عنوان مبارزه بین دوتا جناح رژیم اسلامی ارزیابی کرد و عملاً مبارزات مردم بر علیه سرنگونی برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، برای آزادی برابری رو به عنوان یک مبارزه ارتجاعی ارزیابی کرد. هیچ جریان متشکل کمونیسم کارگری نبود غیر از حزب اتحاد کمونیسم کارگری که این پرچم رو بلند کرد و گفت از کمونیسم کارگری دفاع میکنه و گفت از منصور حکمت دفاع میکنه. در دورانی فعالیت کردیم که مسئله قدرت سیاسی باز بوده، در دورانی فعالیت کردیم که زمانی که مردم عزم کرده بودن که رژیم اسلامی رو سرنگون بکنن، هیچ جریانی درون کمونیسم کارگری، هیچ حزب متشکلی درون کمونیسم کارگری نبود غیر از حزب اتحاد کمونیسم کارگری که این پرچم رو بلند کرد.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری همونطوری که خودتون هم فرمودین، به عنوان اینکه جنبش کمونیسم کارگری رو و پرچم منصور حکمت رو بلند کنه و در اهتزاز در بیاره، با فراز نشیب‌های زیادی روبرو بود و همچنین تلاش‌های زیادی رو انجام داد که به اینجا برسه که به عنوان یک جریان رادیکال و رادیکال‌ترین جریان داخل جنبش کمونیسم کارگری بتونه که اولین کنگره‌اش رو برپا کنه. سوال من از شما اینه که شما موفقیت کنگره رو چطوری ارزیابی میکنید؟
به نظرم خود برگزاری کنگره موفقیته. یعنی همونجوری که توی سوال اولتون اشاره کردم، زمانی که این تبلیغات منفی رو راه انداخته بودن که اینا دوام نمیارن، اینا عمرشون چند روزه است، نمیتونن به فعالیت سیاسی مداومی ادامه بدن، ما داریم کنگره خودمون رو برگزار میکنیم به عنوان عالی‌ترین مرجع حزبی، داریم به جامعه میگیم ما یه حزب متشکلیم، یه حزب جدیم، حزبی هستیم که داریم میزنیم برای قدرت سیاسی. به این اعتبار علارغم این که هر حالا راجب اون قسمت قضیه هم توضیح میدم، علارغم این که هر مسائلی توی کنگره پیش بیاد و علارغم این که هر تصمیمی توی کنگره گرفته بشه، خود برگزاری کنگره، خود نفس کنگره به نظر من یه موفقیت بزرگ برای کمونیسم کارگری، نه صرفا برای حزب اتحاد کمونیسم کارگری. خود کنگره یه موفقیت برای کمونیسم کارگری، برای کسایی که بی افق شده بودن زمانی که بزرگترین حزب خاورمیانه، زمانی که بزرگترین حزب دوران 60-70 سال گذشته جنبش کمونیستی در ایران، حزب منصور حکمت، حزبی که نه تنها کمونیستا بهش رجوع می‌کردن و باعث افتخارشون بود، خود بورژوازی هم زمانی که علیرضا میبودی میومد با منصور حکمت مصاحبه می‌کرد، از منصور حکمت به عنوان یک شخصیت سرشناس و ارزشمند درون اپوزیسیون ازش نام می‌برد، زمانی که خود بورژوازی برای حزب کمونیسم کارگری اعتبار ویژه‌ای باز کرده بود، اون حزب متأسفانه پاشید. اون حزب پاشید و حزب کمونیسم کارگری امروز هیچ گونه تشابهی با اون حزب گذشته نداره. به این اعتبار زمانی که با انشعاباتی که درون کمونیسم کارگری اتفاق افتاد، ممکن بود که اون انشعابات باعث دلسردی، ممکن بود اون انشعاب باعث نومیدی در این طیف وسیع اپوزیسیون و در طیف وسیع کمونیستا شده باشه، بلند کردن این پرچم از طرف حزب اتحاد کمونیسم کارگری، علارغم اینکه جثمون کوچیکه، علارغم اینکه نیرومون کمه، امکاناتمون کمه و همین الان هم رادیو داریم، فقط نشریه داریم، رادیو داریم، از نظر امکانات میدیایی دارم میگم، اگه ما یه تلویزیون 24 ساعته داشتیم طبیعتاً موقعیت حزب یه جای دیگه ای بود. میگم اون حزبی که بزرگترین حزب خاورمیانه بود و زمانی که از بین میره، حزب اتحاد دوباره داره با قدم‌هایی که در عرض 4 سال گذشته برداشته، داره موج امید رو به دلا برمیگردونه، موج اینکه میتونیم با آینده امیدوار باشیم و داره به جامعه برمیگردونه و به این اعتبار به نظرم این نکته خیلی مثبتیه و این باعث افتخاره که ما بهش مفتخریم.
محمود احمدی، از نظر شما کنگره فوکوسش و تمرکزش باید روی چه مسائلی باشه؟
به نظرم مسائلی که با روش انگوش بذاریم متنوع است. همونطوری که اشاره کردیم که ما به عنوان یه نیروی یونیک، در واقع یه نیرویی که تنهاییم توی به عنوان یه حزب متشکل درون کمونیسم کارگری، هیچ کسی دیگه این نیست. شما الان درون جنبش چپ نگاه بکنین، درون جنبش کمونیستی نگاه بکنین، چه جریان دیگه ای هست که میتونه بگه من خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هم بدون اما و اگر، من خواهان سوسیالیزمم بدون هیچ اما و اگر و همین امروز، و بگه من خواهان متشکل کردن طبقه کارگرم برای انقلاب سوسیالیستی، برای برطرف کردن اون مظلومات، من خواهان این هستم که ماشین سرکوب رژیم جمهوری اسلامی یه روز دوام نداشته باشه، موج اعدام تو اون جامعه بر بیفته، آزادی و برابری بیاد، کار مزدی تو اون جامعه بر بیفته. هیچ جریان دیگه ای، اینا تهیش نیست، هیچ جریان دیگه ای نیست که ماکسیمالیست بدون هیچ اما و اگر شفاف بدون ابهام این حرف رو بزنه. هیچ جریان دیگه ای نیست غیر از حزب اتحاد کمونیسم کارگری. اگه این واقعیت امروزه که درون جنبش چپ تو ایران مطرحه، به این اعتبار وظایف، به این اعتبار نکاتی که باید حزب روش خم بشه وسیع و متنوع است و به همین اعتبارم وظایف سنگینه. شما تنهایی، وظایف زیاده، شما تنهایی، قدرت سیاسی بازه، به همین اعتبار کارتون مشکل تره. به نظرم نکاتی که باید روی کنگره انگوش گذاشته بشه. مهمترین مسئلهی که الان تو جامعه ایران مطرحه مسئله فقر و فلاکته. ما تو جامعه‌ای که داریم الان زندگی میکنیم که الان تو اخبارا بوده 30% خود رژیم داریم میگه 30% از نیروی جوان تو اون جامعه بیکاره. داریم الان یارانه‌ها رو حذف کردن، سوبسیدهای دولتی حذف شده، کارگرا حقوق نمیگیرن، مسئله بیکاری تو جامعه بالاست، فقر و فلاکت تو جامعه بالاست. یکی از مسائل مهمی که حزب باید روش انگوش بذاره، یکی از مسائل مهمی که حزب باید در ارتباط با این مسئله توی کنگره روی صحبت بکنه، قطعنامه داشته. تشکلات کارگری، حزب اتحاد کمونیسم، ما راجع به این مسائل زیاد صحبت کردیم، ولی کنگره به عنوان عالی‌ترین مرجع حزبی باید بگه ما چه تشکل کارگری رو در این شرایط برای طبقه کارگر توصیه میکنیم و میریم طبقه را در این ارتباط سازمان بدیم. ملزومات قدرت سیاسی در ایران الان توی جامعه ایران مسئله قدرت سیاسی بازه. باید موانع برطرف کردن قدرت سیاسی توی اون جامعه رو شناخت و این رو به طور روشن تو جامعه گفت و به همین اعتبار باید سازماندهی کرد. موقعیت کمونیسم کارگری، حزب زیاد راجع به این مسئله صحبت کرده، الان هم خیلی مختصر توی این مصاحبه اشاره کردیم. موقعیت کمونیسم کارگری، موقعیت حزب در ارتباط با جنبش کمونیسم کارگری چیه؟ این یکی از نکات دیگه است که باید توی کنگره روش مفصل صحبت بشه. اوضاع سیاسی در ایران، موقعیت جمهوری اسلامی در چه شرایطی قرار داره؟ جناح اصلاح طلب رژیم جمهوری اسلامی در چه شرایطی قرار داره؟ آینده سیاسی در ایران چه خواهد بود؟ اگر رژیم اسلامی رفتنی است که رفتنیه، چه آینده تو جامعه برای مردم قلم خواهد خورد؟ مسائل مختلفی که تو دنیا مطرحه. امروز بحران عظیمی داریم، توی بحران اقتصادی و سیاسی عظیمی تو دنیا مطرحه که همه دارن از این صحبت میکنن که شبه مارکس بر فراز جوامع سرمایه‌داری در نوسانه، در پروازه. به این اعتبار مسئله تونس ما دیدیم که دولت تونس ساقط شد. امروز میبینیم که در اردن تظاهرات‌های وسیعی است و مردم خواهان این هستن که نخست وزیر اردن در واقع استعفا بکنه. تو کشورهای مختلف بحران عظیم سرمایه‌داری دول سرمایه‌داری رو به چالش کشیده. حزب به عنوان یه حزبی که رو جنبش کمونیسم کارگری کار میکنه، پرچم مارکس و منصور حکمت رو بلند کرده، در این ارتباط باید حرف بزنه. اینا مسائل مختلفی است که باید حزب روش در ارتباط با کنگره روش خم بشه. از طرف دیگه مسئله سازماندهی طبقه کارگر، مسئله این که چه نوع سازماندهی رو ما باید تو دستور کارمون بذاریم و خود سازماندهی حزبی و این که خود حزب چه نوع تشکل، چجوری میتونه رتخ و فتخ سازماندهی خودش رو برطرف بکنه، مسئله دیگه است که به نظرم کنگره باید روش انگوش بذاره.
اگه قرار باشه کنگره با یه تم تداعی بشه، اون تم چی میتونه باشه از نظر شما؟
به نظرم یه مقدار مشکله، میگم تو این وضعیت متحولی که روش اشاره کردیم و این که جنبه‌های مختلف رو حزب باید روش انگوش بذاره، این که روی تم انگوش بذاریم. ولی اگه قرار بر این بشه که انتخاب بکنیم روی تم انگوش بذاریم، به نظرم مهمترین تم مسئله حزب و قدرت سیاسیه و نکته و اینکه حزب چجوری میتونه بزنه برای قدرت سیاسی و طبقه رو سازمان بده برای انقلاب سوسیالیستی در ایران، و تم دیگه اینکه حزب چجوری بتونه سازمان خودش رو قوام بده و به عنوان یه حزب، به عنوان یه حزب اجتماعی از نظر سازمانی بتونه خودش رو مستحکم بکنه و در واقع بتونه متولد بشه.
به نظر شما چطور میشه یه حزب رهبر یا سازمانده بود؟ شما اینجا اشاره کردید که ما احتیاج داریم که سازماندهی تو سازماندهی یا تشکلمون سازماندهی بیشتر کنیم. چطور میشه به حزب رهبری یا سازمانده؟
این یکی از نکات اساسی بود که ما از حزب کمونیست کارگری جدا شدیم. ما تمام بحثمون با حزب کمونیسم کارگری در موقع مقطع جدایی مسئله تبدیل حزب به عنوان یه حزب سازمانده و حزب رهبر بود و به این اعتبار ما ازشون جدا شدیم. به نظر ما نفوذ داشتن در مجامع، در مراکز مهم تولیدی و صنعتی طبقه کارگر و اینکه سازمان دادن طبقه کارگر، سازمان دادن طبقه کارگر اینجوری نباید باشه که در حضور طبقه کارگر درون حزب کیمیا باشه و حزبی که بخواد بزنه برای گرفتن قدرت سیاسی طبقه کارگر رو با میکروسکوپ درون حزب بتونه آدم سراغ بکنه. خوشبختانه حزب قدمای اساسی رو برداشته و ما نمیتونیم بگیم قدمای کافی بوده، ولی ما قدمای اساسی رو در این چارچوب برداشتیم و این از طریق اطلاعیه‌ای که داره داده میشه نشون میده که حزب داره قدمایی رو برمی‌داره که در مجامع مختلف در مراکز مهم تولیدی صنعتی ایران بتونه نفوذ داشته باشه از طریق حوزه‌های حزبیش.
محمود احمدی با تشکر از شما، ما سوالای زیادی داشتیم که از شما می‌کنیم ولی متاسفانه وقت برنامه‌مون کفاف نمیده. با تشکر از شما.
با تشکر از شما که این وقتم در اختیار من قرار گرفت در ارتباط با کنگره با شنوندگانمون صحبت بکنم.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری، در این قسمت از برنامه ما به پایان برنامه همون میرسیم. امیدوارم که برنامه همون مورد توجه شما قرار گرفته باشه و از شما درخواست میکنم که برنامه ما رو و به دوستان و آشنایان خودتون معرفی کنید، از اخبارهای کارگری، از اخبارهای مبارزاتی ایران برامون بفرستید تا ما در برنامه‌مون انعکاسش بدیم. روزها و شبهای خوبی رو براتون آرزو دارم. تا برنامه بعد.